على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. ألا تبتليني بالكسل عن عبادتك. بحث در توزیع دعای شریف مکارم اخلاق امام سجاد علیه السلام است. در این دعای شریف امام سجاد علیه السلام خواسته های گوناگونی از اموری که در مسیر کمال و تحقق تثبیت و کمال ایمان و یقین دخالت دارد رو از خدای متعال طلب میکنند و ما رو هم به موانع این امور توجه میدهند، که خب در مسیر کمال یک زمینه های لازم برای رسیدن به آن از شرایط، از اعمال صالح و صفات حسنه و دوری از موانع و آسیب ها لازم است و اموری که ما گاهی به صورت طبیعی بر ما عارض میشه یا مواجه میشویم در ارتباطات با دیگران، هم از ظهور دادن فضائل نفسانی و هم از مواجه شدن با رذائل نفسانی. یکی از اونها در این فراز عزت از خدای متعال طلب میکنند که خدایا مرا به کسالت از عبادتت مبتلا مکن. کسالت از عبادت جنبه های مختلفی داره. مرحله اولش که مربوط به انسان‌های مؤمن نمیشه، این امور برای مؤمنین هم به هر حال عارض میشه، یعنی حال برای بندگی و اطاعت و انجام وظایف دینی رو نداشته باشه. خب این کسالت هم بر جسم انسان ممکن است عارض بشه و هم بر روح انسان، که عمدتاً اون چرا که مطلوب نیست انسان اون رو پیدا بکنه یا ادامه بده، اون کسالت روحیه، بی انگیزگی به نوعی نسبت به انجام امور عبادی و انجام وظایف دینی. در اینجا اگرچه تعبیر عبادت آمده که عمدتاً ظهورش در امور عبادی مانند نماز، روزه، امور عبادی مالی مثل خمس، زکات و همینطور حج، لکن با توجه به بیانات ائمه علیهم السلام اونطور که عرض کردیم دامنش وسیعه. شاید منشأ اولیه و حقیقی این بروز کسالت بر انسان در انجام وظایف دینی از درست جا نیفتادن هدف از آفرینش برای ما باشد. نسبت به اون هدف از آفرینشمون ما ناآگاه باشیم یا غافل باشیم، که قهرن در فعالیت هامون در برابر فعالیت های دینی و نشاط در انجام وظایف دینی انسان اون حالت رخوت و سستی بر او عارض بشه. از این جهت ما برای اینکه این کسالت در ما بر حال شکل نگیره و تثبیت نشه، تداوم پیدا نکنه، لازم است که همواره به اون هدف عالی از خلقتمون توجه بکنیم، که اگر این هدف رو ما دنبال نکنیم قهرن وجودمون وجود زیان آوری خواهد بود، وجود مضری برای خودمون خواهد بود. منتها کسالت ابعادی داره، یا کسالت از انجام اصل دستورات، یا کسالت از تعمق در انجام دستورات، که هر دو برای انسان برحال پیدا می شود. نکته ای که باید بهش توجه بکنیم این است که ما به لحاظ وجودمون تو این عالم حالاتمون متحوله، یک نواخت نیست. خب عمدتاً از حالت ضعف به سوی کمال میریم، حالا در جنبه های مادی یا جنبه های معنوی، و در رفتن به سوی کمال هم باز این سیر نوعاً اینطور نیست که تداوم داشته باشه، در بینش هر توقف خدای نکرده عقبگردی برای انسان پیدا میشه، چون انسان کشش های مادی هم داره دیگه. این کشش های مادی که ما رو به فعالیت های مادی، ما رو به هر حال دسترسی به اهداف مادی حرکت میدهد، اینها خب وقفه ایجاد میکنه در کشش های معنوی و عمیق شدن یا التزام به دستورات شرع مقدس. این یک نکته. نکته دوم این که این کسالت و بیحالی گاهی در فعالیت مادی هم برای انسان رخ میده، چون طبیعت بشر این چنین دیگه، در فعالیتاش گاهی رخوت، سستی یا در اثر بی انگیزگی در اعمال براش پیدا میشه، یا در اثر این که به هر حال اثری خیلی خاص برای او پیدا نمیشه. همین حالت در فعالیت های معنوی هم برای انسان پیدا میشه. بنابراین یک بعد عدم عروض کسالت یا تثبیت کسالت در وجود ما این معرفت هاست به ویژگی های وجود خودمون و اون اهدافی که برای آن ما آفریده شده ایم. بنابراین با این تنبهات به ما توجه می دهند به اون زمینه های عروض کسالت ما قرار توجه بکنیم، که این کسالت تا بتوانیم اختیاراً برای ما حاصل نشه در انجام وظایف دینی، و ثانیاً اگر پیدا شد با این راهکارها خلاصه اون رو برطرف کنیم. نکته دیگری که در اینجا حائز اهمیت است و هم سفارش اولیای دین است و هم تجربی است، و اون این که وقتی یک چنین حالاتی بر انسان پیدا میشه سعی بکنیم که به طور کلی از اعمال صالح جدا نشیم. عمل صالح رو انجام بدیم ولو اینکه کم باشه، چون نفس انسانی یک حالتهای دیگری هم داره که اون حالتها مناسب با زندگانی دنیاست، اون راحت طلبیه، میخواد به امور دسترسی پیدا بکنه، به کمالات بدون زحمت. اینم یکی از کشش‌های نامطلوب انسانه. لذا با توجه به این امور باید مبدأ عروض این کسالت ها رو که برای ما پیدا میشه خلاصه کنار بزنیم. در روایات گاهی به این آثار کسالت ما رو تنبه دادن، گاهی هم به اون جنبه هایی که این کسالت رو برطرف میکنه. علی علیه السلام در این فرمایش که در خطبه متقین آمده است میفهمد که المؤمنو یرغب فیما یبقا و یزهد فیما یفنا. در این فرمایش حضرت اون ریشه های دور شدن از کسالت در انجام وظایف دینی و عبادت آن رو توجه میدن. وقتی که توجه به اون جنبه های ایمانی و اینکه خدای متعال ما رو برای هدف عالی آفریده، برای ارتباط هر حال خاص با ذات اقدسش آفریده، و این دستورات رو برای شکل گیری این ارتباط قرار داده است، اینها رو توجه بکنیم که زندگانی دنیا یک زندگی گذراست، فانیه، نموندنیه. این حالت رو همواره در خودمون زنده بکنیم، هم توجه به عالم آخرت و هم اشتیاق به رسیدن به سعادت در عالم آخرت و هم بی رغبتی نشون دادن به امور فانی گذرایی. لذا بعدش اومد که بعیدون کسلو دائمون نشاطو. انسان متقی چنین، انسان مؤمن این گونه است که کسالتش دوره، نه که کسالت نمیاد، کسالت میاد. لذا گاهی در سنین بالا بر حال عده‌ای با اینکه در سنین جوانی نشاط بسیار زیادی در عبادت و اینها اما به هر حال این بدن یه ظرفیت خاصی داره، روح هم یک نوع تعلق خاصی با این بدن داره. وقتی که این بدن به نوعی همراهی نکنه به طور کامل در انجام هر حال امور عبادی یا وظایف دینی، قهرن اون حالت کسالت برای انسان پیدا میشه. لذا فرمودن انسان اولا نسبت به امور دنیایی باید به اندازه خودش فعالیت بکنه، نگذارد این حالت در انجام وظایف دنیاییش پیدا بشه، چون یک ارتباط خاصی است بین امور دنیایی و امور آخرتی. اگر کسی احساس فوچی بکنه در وجودش، خب این قهرن نه به امور دنیاییش میپردازه نه به امور آخرتیش. اینو عرض کردم من اینکه این روایت امام باقر علیه السلام رو عرض بکنم. امام باقر علیه السلام فرمود که انی لابغض الرجل ان یکون کسلانا عن امر دنیا. من به هر حال مبغوض دارم کسی را که نسبت به کارهای دنیاییش اصلا بی‌اعتناست، بی‌تفاوته، امور ضروری زندگانی دنیاشو بهش نمی‌پردازه. گاهی مسئله زهد با این حالت خلط میشه. مسئله زهد مربوط به اون برحال تعلق قلبی نسبت به دنیا ما چقدر جایگاه در وجود مقایل بشیم، رغبت نسبت به دنیا به صورت متمرکز مطلوب نیست. هم به هر حال هر کسی در هر شأنی از شؤون زندگانی دنیا که هست باید به هر حال اون وظایف اولیه‌اش رو نسبت به خودش، نسبت به دیگران حتما انجام بده. خب اگر کسی اینطوری باشه، از آن حال که من کسل ان امر دنیا فهوان امر آخرتهی اکثر، او از امر آخرتش کسالتش بیشتر خواهد بود. پس چند نکته رو ما در این فرمایش حضرت استفاده کردیم که اولا حالت کسالت، حالت بیحالی، حالت بیرغبتی از جهت بر حال فعالیتها گاهی بر انسان عارض میشه، حالا یا بر جسمش یا بر روحش که منشأش منشأ این در روح در اثر بی‌انگیزگی یا کم انگیزگی فعالیت‌ها پیدا میشه. بی‌انگیزگی یا کم انگیزگی منشأش غفلت از اون جایگاه وجودی خودمونه، هدف از آفرینشمونه. این معرفته هرچی نسبت به وجودمون و اون مرتبه خلقتمون که خدا قرار داده بیشتر باشه، انگیزه انسان در انجام اموری که این وجود رو شکوفا میکنه، کمالاتش رو ظهور میدهد، بیشتر میشود. منتها هرچی این معرفت به اون هدف اصلی برای انسان شکل بگیره، نشاطش نسبت به فعالیت‌ها بیشتر خواهد بود. لذا در ادامه امام سجاد علیه السلام این رو از خدا میخواد که ولل اما ان سبیلک، خدایا مرا مبتلا نکن به کوری از ظاهر. یعنی این حالت کسالت به نوعی دربر دارد غفلت و کوری از راه الهی که اون راهی که خدا برای ما قرار داده به سوی خودش که چنین راهی رو برای هیچ موجودی خدای متعال قرار نداده. لذا باید این معرفت ها رو که از کردیم هم نسبت به اهداف گوناگون وجودمون، اهداف عالیه و جایگاه وجودمون، همواره بهش هم آگاهی پیدا بکنیم و هم توجه پیدا بکنیم، این رو هر روز به اون جایگاه توجه بکنیم که در دعاها و اینها هم ما رو متوجه میکنه. وقتی از خواب بلند میشیم الحمدلله الذی، گفتن سجده بیافتیم اینو بگیم، الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی، الحمدلله الذی احیانی لعبده و احمده. خب از خواب بلند میشیم هم خدا رو هم کنیم و هم توجه به اون هدف داشته باشیم که به هر حال در روز ما برای چی به هر حال خدا به ما این حیات مجدد رو عنایت کرده، تا نشاط در فعالیت ها داشته باشیم، تا ببینیم که اون راهی که خدا بر ما قرار داده اون راه رو به حال دنبال بکنیم، هم راهی که برای اداره زندگی دنیا که این در وجود ما قرار داده خدا دیه، این راه رو عقل داده، عقل معاش داده، این عقل معاش رو درست به کار ببندیم، و هم عقل معاد داده که این عقل معاد رو در مسیر تحصیل حیات واقعی که حیات آخرت است به هر حال به کار ببندیم. ازا امام صادق علیه السلام به بعضی از فرزندانش می فرمان ایاک و الکسل و زجر، بپرز از کسالت پیدا کردن و اون زجر شدن از اعمال مطلوب، فانهما یمنعان که من حظک من الدنیا و الاخره. این کسالت و حالت تنفر از فعالیت های مطلوب انسان رو از بهره هاش از دنیا و آخرت مانع می شود. خدای متعال فرمود دیگه بعد از اینکه قضیه قارون رو بیان میکنه، بمان که وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، طلب بکن در آنچه که خدا بهت داده از قوای درونی، از نعمتهای بیرونی، دار آخرت را. اول اون هدف رو بیان میکنه، توجه میده که ما برای اونجا آفریده شدیم، تو کجا؟ تو این عالم. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، تنها آیه‌ای که ما رو ترغیب میکنه به فعالیت‌های دنیایی این آیه است. منتها چجوری بینابین و حالت تجافی داشته باشیم، نه اینکه بچسبیم به دنیا، نه این مطلوبه، نه اینکه اصلا رها کنیم. خب مشکلات هست دیگه، تو دنیا مشکلات هست، حالا که یه مشکل اومد دیگه رها کنم، زن و بچه رو رها کنم، کار رو رها کنم، درس رو رها کنم، نه، به هر حال زندگانی دنیا بدون این موانع اصلا هم نمیتواند باشی. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، خب چیکار بکنم؟ و احسن، احسان بکن، نیکی بکن، اول به خودت که اون جایگاه وجودیت رو حفظ بکن، شکوفا بکن. این بالاترین احسان انسان است به خودت که ما بشناسیم کی هستیم، برای چی هستیم، با چه ابزاری این حقیقت شکوفا می شود. این بالاترین احسانه. و بعدش هم به دیگران رو هم در حال بهشون احسان بکنیم، کما احسن و احسن کما احسن الله الیک، ولا تبغی الفساد فی الارض، دنبال فساد نباش، من اگر اون جایگاه خودم رو نشناسم چی شدم؟ بی‌خاصیت شدم. نه تنها بی‌خاصیت شدم بلکه مولد فساد میشوم. برای خودم اول فساد رو ایجاد کردم، خودم رو فاسد کردم. ان الانسان لفی خوس. چند تا آیه بحث خسارت رو بیان میکنه و بعض از آیات هم خسارت بارترین رو بیان میکنه. این آیه آخرم عرض بکنم که گاهی ما مبتلا میشیم. قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون خلقا صنعا. از کردیم این قول هایی که در قرآن هست بعدش مطالب خاصی داره. اینم مسئله بسیار مهمیه. به گوی پیغمبر آیا شما رو خبر بدم، بیدارتون بکنم به کسانی که اعمالشون زیانبارترین اعمال است، کسانی که تو حیرتن، بدون هدف زندگی میکنن، بدون هدف فعالیت میکنن، اما خیال میکنن که نه کار خوب دارن انجام میدن. اینو متوجه داشته باشین که همواره در زندگیمون به این اصول انشاءالله توجه بکنیم تا به کسالت مستمر و کسالت عمیق نسبت به انجام وظایف دینی مبتلا نشویم. مبتلا شدن به کسالت از کردم طبیعیه، کسالت جسمانی یا کسالت روحی، منتها این نباید تداوم پیدا بکنه. حضرت فرمود بعیدون کسلو، کسالت انسان مؤمن بعیده. انسان حالات مختلف داره، یک وقت حال نشاط داره نافله میخونه، یک وقت نشاط نداره. خب نکته آخر اینه که ما بعد در وقتی که این حالات بر ما عارض میشه فرمودن فقط به واجبات الهی بسنده بکنی، چون گاهی فرمودن یه حالاتی به انسان پیدا میشه که بین کفر و ایمانه. این کسالت ها این گونه است که تو این مواقع سعی کنیم فقط نافرمانی خدا رو انجام ندیم تا این از این ره گذر انشاءالله خارج بشیم. پس خدا هم بعد این رو بخواهیم و به هر حال همونطور که امام سجاد در اینجا و در دعای ابو حمزه انشاءالله ماه رمضان در پیش است، اونجا به این نکات هم حضرت توجه دادن ما رو. خداوند انشاءالله به حق اولیایش به همه ما توفیق عنایت بفرماید که این معارف رو درست درک کنیم و به طور دقیق و صحیح اونها رو پیاده بکنیم. بله، ماه رمضان ماه در حال شهر الله هست، ماه ضیافت الله هست، اعمال ریخته دیگه در این ماه. ماه دعا و قرآن، این دو تا شاخصه هست. قرآن هم به هر حال هر کس همت داشته باشه به هر حال هم خواندن قرآن مطلوب، هم تدبر در قرآن و به هر حال تعلیم و تعلم قرآن، مباحث قرآنی خیلی لازمه عزیزان که تبلیغ میرن انشاءالله نمانند، از به هر حال معارف قرآنی استفاده بکنیم و معارف دعا، دعا هم که به تعبیر حضرت امام رضوان الله علیه قرآن ساعد، قرآن کتاب الله نازل، علم الله نازل، دعا علم الله سائر، بله، و سرشار است ماه رمضان از دعای روز. خب در 12 صفحه است، مرحوم شیخ عباس به ما به حال تخفیف داده، لازم نیست همه شو هر روز بخونیم، یه مقداری انس داشته باشیم، مثل 4 خط وقت زیاد داریم. گاهی شیطان میاد میگه آه شما کارهای دیگه ای دارید. دعا مخ عبادت است. اگر خدا فرمود دعا نکنید ما به شما اعتنایی نداریم. معارف گوناگون دین در دعا تجلی پیدا کرده، معارف توحیدی، معارف ولایی، معارف اخلاقی، معارف عملی، ازش غفلت نکنیم، مخصوصا مناجات شعبانی. یک مناجات ابو حمزه، دعای ابو حمزه خیلی لطافت داره. هر کدوم از این دعاهای لسان خاصی داره، ما باید با این لسانش آشنا بشیم، بعد از آشنایی هم حالمون رو منطبق بکنیم با فرازها، تازه اون مراحل دیگه شه تا حال دعا بر ما بیاد انشاءالله. بله انشاءالله مجالس موعظه ازش غفلت نکنیم، شرکت بکنیم یا مجلسمون رو مجلس موعظه قرار بدیم. اینها زمینه‌های بسیار خوبی است که روح لطافت پیدا بکنه. از همه مهمتر فرمودن سعی کنیم که این روزه برای همه اعضا و جوارح ما رو شامل بشه. چشم ما روزه باشه، گوش ما روزه باشه، زبانمون روزه باشه، از گناه. کم کم این روزه‌داری به فکر هم سرایت میکنه که انسان فکر در معصیت نکنه، که فرمودن صیام الفکره، روزه به هر حال فکر از ورود در محرمات، تفکر در محرمات، این افضل است از صیام بطن. حالا ما میگیم این آخرش هی میاد، الکلام در جر الکلام میشه، حالا اشکال نداره، شب آخر است و انشاءالله این شب آخر ماه شعبان است و این جلسه ما در خدمت شما. علی علیه السلام فرمود صیام القلب عن الفکر فی الاصام. صیام هر یک از اعضای ما یه صیام خاصی داره. قلب روزنش این است که فکر در گناه نکنه. فکر نه که وسوسه گناه نیاده، نه، وسوسه گناه میاد، این امتحان ماست، منتها این وسوسه رو در دل نگیریم، روش برنامه ریزی بکنیم. این میشه فکر، این صیام فکر میشه که فکر اون پاکی رو پیدا بکنه. بعد باز علی علیه السلام فرمود صوم القلب خیر من صیام اللسان. صوم قلب که در فکر در گناه از صیام زبان بالاتر. اینا مراتبی است دیگه که انسان این به هر حال وظائف دارای عمق است، عمق می شود. اینا رو هی سعی کنید، اینا با مراقبت به دست میاد. حالا اونایی که عزیزانی که بر تو این عرصه هستن دیگه مطالب رو گفته میشه براشون. و صیام اللسان خیر من صیام البطن، صیام زبان. لازم نیست سنگ بزنیم زیر زبان، همین مواظب باشیم که چی میگیم، آیا غیبت میکنیم، دروغ میگیم. خیلی وقتا هست که ما خیال میکنیم دروغ نمیگیم، یه جمله رو یکیشو یه کلمه شو میندازیم دروغ میشه، اون غفلت داریم، یه چیزی اضافه میکنیم دروغ میشه، و و تهمت امثال اینها در اصل این عدم مراقبته بر زبان. چه نیشه هایی در زبانمون نسبت به دیگران داریم، اوه مار دیگه این زبان. وقت میخواییم روزمون ما رو به حال لیلت القدر بکشونه. بعد اینا دیگه مطالبی است که انشالله کم کم برای انسان باید پیدا بشه. این تمرین رو بکن. بعد علی احسان باز میفهمد سیام و صوم و نفس امساک و الحواس الخمس عن سایر المعاصی و خلو القلب عن جمیع اسباب الشر. آخرینش اینه که سخت‌ترینشه. صوم و نفس عن لذات دنیا انفع الصیام. رزقنا الله و ایاکم به حق امیر المؤمنین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.